Hasan Asafi aile, Ustad Murtazavi teşrif yaran pezişki hastayı ve غیره رو طبق او تایم تیبلی که دادم خدمتتون انجام میشه. امیدوارم باز نماینده کلاس کوش. ها او یکی غیبت کرده یا دیر میاد بچه ما زمان دیر اخیه دیگه اون باری کرده نه شما کار درست امیدوارم حالا از شوخی گذشتیم و از موقع آدم میخواد تلطیف بده محیط رو از حالت خوشی درده این آزمایشگاه ها من همیشه تقویقش دارم تعداد زیاده انجام بشه گزارشکاراتون برسید و انشاءالله نمره خوبی از گزارشکاراتون داشته باشید چیزی که در ادامه صحبت هامون باید امروز بگیم اگه خاطرتون باشه من یکم راجع به دستگاه های فلوروسکوپی گفتم ما میخوام تصویر یا فیلم لحظه‌ای داشته باشیم از عملکرد یک ارگان زمان تابش اشعه به بیمارمون به شخصمون خیلی زیاده به خاطر اینکه ما رعایت رادیوبیولوژی رو کرده باشیم و دوز کمتر رو به بیمار بتابونیم مجبوریم میلی آمپرمون رو کاهش بدیم یه یادآوری میکنیم که دستگاه های قدیم چقدر میتونستن آسیب برسونن به بیمار و باعث سوختگی، سرطان و و موارد دیگه بشن که خوشبختانه توی دستگاه های مدرن و جدید آمدن تیوب های تقویت کننده تصویر رو ساختن لطفا نگاه کنید هر دستگاه یک قسمتی داره که مهمترین عملکرد یا مهمترین فاکتور در عملکرد اون دستگاه اینجا ما میتونیم بگیم توی دستگاه های فلوروسکوپی تیوب تقویت کننده هست که این اتفاق میفته درش یعنی چی؟ یعنی شما اشعه ایکس بسیار کم زیر 5 میلی آمپر میتابونید به بیمارتون وقتی اشعه از بدن بیمارتون رد میشه اون باید تبدیل بشه به فیلم یا تصویر اونجا تکنولوژی میاد کمک میکنه و چی میشه؟ تصاویر بهتری به وجود میاره دیگه شما از هر سیستم نمایش تصویر، کامپیوتر هر ترفندی دارید یا واردی میتونید چه کار بکنید اینجا ازش استفاده بکنید و دوز تابیده شده به بیمارتون رو کاهش بدید که من توضیحش میدم که چگونه کار خواهد کرد پس انگار بیمار ما یه ساندویچ شده بین تیوب اشعه ایکس که این پایین قرار داره اینجا تخت بیمارونه و این تیوب تقویت کننده است که میخواد عملا تصاویر غیر قابل دید اشعه ایکس رو برای ما تبدیل بکنه به چی؟ تصویر یا فیلمی که تو مانیتور ببینید حالا ضبط کنیم هر کارش بکنیم دیجیتال بکنیم هر اتفاقی بخواد بیفته میتونه اینجا برامون پدید بیاد یکی از چیزایی که مهمه حالا چه توی فلوروسکوپی چه توی ماموگرافی میگه تکنیک های فلوروسکوپی چیز خیلی مواقع من شده به شما بگم تکنیک های مثلا ماموگرافی چی یعنی با چه خصوصیاتی این دستگاه داره کار میکنه یا یک جور دیگه بگیم میگه اون میلی آمپر کی وی پی و زمانی که دارید با این دستگاه کار میکنه چقدره میاد میگه خب من که گفتم بهتون حدودا 1-3 میلی آمپر ماکسیموم 5 ام آ کیلو ولتاژمون 90-120 کی وی پی و زمان تابشمون هم به نسبت خیلی زیاد یکم اگر ارجاع بدیم همه این اطلاعات رو به اون دانشی که شما قبلا داشتید راجع به اشعه ایکس یادتونه گفتیم اگر کی وی پی افزایش پیدا بکنه اثر فوتو الکتریک افزایش پیدا میکند و به عبارت یک جوری فوتون ها خیلی ببخشید کاهش پیدا میکنه یک به روی یه به توان سه کاهش پیدا میکنه ضرر زیان کمتر میشه دو یادتونه گفتیم یک سری الکترون ها اطراف فیلامان میچرخن، اگر انرژی دار نشن به سمت هدف هم کشیده نمیشه، اینجا انرژی زیاده، پس ما الکترونی نداریم که بخواد بیاد اینجا سرگردان باشه. زمان تابش هم دیگه گفتیم کارش نمیشه، هر فیلم کوتاهی هم شما بخواد بگیرید به قول دوستتون از ده ها یا صد ها فریم عکاسی عکس تشکیل شده، تصویر تشکیل شده، که اینجا هم میبینیم ما زمان رو خیلی نمیتونیم کارش بکنیم. یک چیز دیگه هم که میگه عدم بکارگیری شبکه یا گرید. گرید چه کار میکرد بچه‌ها؟ گرید میومد پرتوهایی که اسکتر شده بودند رو جلوشو میگرد. شاید شما بگید خب اینجا من پرتو اسکتر شده ندارم، داریم، ولی یادتون من بهتون میگفتم یک نت داری از پرتوهای خوب که اطلاعات خوب هم داره میاد میخوره به اون فلزهای شبکه گرید و اونا رو از بین میبره. میگه خب بهتره برای اینکه ما جلوگیری بکنیم که این پرتوهای خوبمون از بین نره، اطلاعاتمون از بین نره، از گرید استفاده نکنیم. یادتون لطفا باشه اینا که من نوشتم. و یه خواهش دیگه هم دارم، اینو بارها گفتم، نره فقط کتاب بخون، بریم خیلی چیزایی که من دارم اینجا میارم یا نکاتی که دارم میارم، نکاتی که کتاب ممکنه 5 سال 10 سال چاپ قبل باشه، الان یک سری نکاتی رو بیاریم که جدیدتر باشه، بهتر باشه، یا واکاویشون بخوام بکنم. حتما پاورپوینت رو بخونید و کتابی که گفتم خدمتتون، یعنی یک سری مطالب هست که توی پاورپوینت حتما میادش. میگه خب اگر شما میگید یکی از مهمترین قسمت های یک تیوب اشعه به اصطلاح فلوروسکوپی، یک اسم یا دستگاه فلوروسکوپی تشکیل شده از تیوب های تقویت کننده، این چه جوری کار میکنه؟ شما تصور بکنید الان اینجا شما این بافت تیوب اشعه ایکس پایینه، اشعه ایکس میاد به این بافت برخورد میکنه، بر اساس جذب افتراقی که بهتون گفتیم که فرقی نمیکنه، یه مقدار اشعه ایکس میاد بیرون. قبلا ما یه فیلم میذاشتیم میگفتیم فیلم بگیریم یا دیجیتال میکرد، الان میگه نه، من یک تیوب تقویت کننده میذارم اینجا، این اشعه ها بعد از این که برخورد کردن از بدن میاد وارد این تیوب تقویت کننده میشه. کجا؟ اینجا. خب میاد دیگه اولین جایی که میفته اینجا به نام این پوت فسفره، فسفر ورودی است. این فسفر ورودی شما اشعه ایکس رو براتون تبدیل میکنه، میاد میخوره به فوتوکاتود، تبدیل اول تبدیل میکنه به نور، بعد تبدیل میکنه توی فوتوکاتود به الکترون، فوتو الکترون. یادتون گفتیم تحول بزرگی که در قرن 20 اتفاق افتاد، تحول بزرگی روی همین دیجیتال کردن یا تبدیل کردن انرژی های دیگر به الکتریسته. وقتی شما این کار رو کنید راحت میتونید تقویتشون کنید، تغییرشون بدید، هر کاری شما بخواید بکنید با جریان الکتریسته میتونید انجام بدید. نور به این راحتی نمیشه باش کار کرد. میاد میگه خب من الان این اطلاعات اکسم بوده، شده نور، نور شده الکترون، الکترون اختلاف پتانسیلی بین ورودم و خروجم قرار میدم و این الکترون ها رو محکم میتابونم به فسفر خروجی. چه اتفاق افتاده؟ از تعداد کمی اطلاعات بچه ها اشعه ایکس اومدید یک سری اطلاعات بسیار زیاد نورانی به وجود آوردید، اون اطلاعات نورانیتون رو تبدیل کردید به الکترون. الان یه کامرا، یه دوربین، هر چیزی که شما اینجا توی فسفر خروجی بذارید میتونید چیکار کنید؟ بسش کنید به مانیتور تلویزیون، ازش فیلم برداری کنید. پس به خاطر همین میگم بعد شاید شما یه توجه بکنید ببینید اینجا فسفر ورودی خیلی بزرگتر از فسفر خروجی است. وقتی این اطلاعات میاد توی یک صفحه کوچیکی رزولوشن شما رو بالا میبره. دیدید از موقع توی کامپیوتر زوم آوت میکنید که اطلاعات یک جورای میس میشه، خیلی آدم با اطلاعات دقیقی رو به دست نمیاره، ولی اینجا چی میشه؟
اینجا چون فسفر خروجی شما کوچیکه بر میگرده، این فوتو الکترون ها رو تبدیل میکنه به نور. نور انگار شما گفتم یه دوربین کامرا بذارید اینجا، اتصالش بدید به یک تلویزیون و تمامی این اطلاعات رو میتونه اونجا ازش فیلم برداری بکنید و داشته باشیدش.
پس این یکی از قسمت های مهمی که گفتیم همینجا داره اتفاق میفته. آیا این فلوروسکوپی کجا کار بود؟ گفتیم شما میتونید توی ابدومین استفاده کنید، توی قسمت‌های مهم بدن استفاده کنید. اگه یکم تغییرات توش بدیم ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم توی آنژیوگرافی. خب یکی از مشکلات اصلی که انسان‌ها الان باهاش سر کار دارن و مواجه شدن مشکلات قلب و عروقیه. همیشه بوده، حالا نمیخوام، ولی الان دیگه با دنیایی که یه خورده تحرکات کمتر شده چی شده؟ این بیشتر خودشو داره نشون میده و روزانه خیلی خیلی افراد زیادی هستن که مجبورن اینا آنژیو بشن. بیان وضعیت عروق قلب خودشون رو، حالا یا قلب یا کلیه یا جاهای دیگه، اون عروق رو بیان چکار بکنن، این وضعیت رو بررسی کنن. خب یه سؤال، آیا بافت قلب با محیط اطراف و واسه به واسه رگ با محیط اطرافش جنسش یکسان هست یا نیست؟ معمولا یکسان است. پس شما مجبور چیکار بکنید اینجا؟ برای اینکه یه تصاویر بهتری داشته باشید اینجکت کنید ماده کنتراستزا. یک مشکلی که باید حل بشه. دو، اگر شما هر ابزار مثلا فنر بالون زدن میخواد توی قلب انجام بدید، الان دست طرف رو اصلا از طریق دست یا پا رگشو کات کردید، دارید این بالونه رو میفرستید، چیزی میبینید؟ نه. خب باید چه کار کنیم ما؟ ما باید رو بذاریم جلو دستگاه آنژیوگرافی اشعه ایکس به بیمار بتاخونه تمامی این عمل کرد رو، این مسیر رو فالو کنید، ببینیم داریم چه کار میکنیم. من فیلم های خشنگی همون روز اول براتون گذاشته بودم، الان اینجا فرصت ندارم. اگه برید ببینید چه راجع به سی تی، چه راجع به آنژیوگرافی، فلوروسکوپی، خیلی جالبه. فیلمو حتما توصیه میکنم کار انجام بدید. پس اون چیزی که ما باید انجام بدیم اینه که استفاده کنیم از اشعه ایکس در دراز مدت و برگردیم بیان این گرفتگی های عروق رو، لوزالمعده، آورد، هر کدوم از اینا باشه یا بیماری های قلبی باشه رو بتونه بیمار ببینه و عملش رو انجام بده. خب شما ممکنه بپرسید دستگاه چی داره؟ طبیعی که اشعه ایکس جزء منبع اولیه تصویر ما هست دیگه، این میشه خود تیوب اشعه ایکس. هر اتفاقی توی تیوب های قبلی رادیوگرافی عمومی میفته اینجا میفته، ما خیلی دیگه بهش کار نداره، این شما اشعه ایکس میکرد. تیوب تقویت کننده اون بالا رو ما داریم دیگه. چرا؟ چون میخوام تو تلویزیون برگرده اینو انتقال بده تلویزیون تو مانیتور، ما ببینیم که داریم چه کاری انجام میدیم. گیرید داریم، گفتیم کلیماتور بتونیم زوم بکنیم، کلیمیت بکنیم، دوربین ها، لنز ها، تخت، و بعد میخواد یک چیزی ماده حاجی رو اینجکت کنیم. خیلی مواقع اینجکت های اوتوماتیک وجود داره که بتونن چه مقداری از این ماده حاجب رو در واحد زمان اینجکت کنن، باشه درجه حرارتی که انطباق داشته باشه با درجه حرارت بدن این کار رو انجام بدن. پس ما اومدیم اینا رو آوردیم. بعد یه کار دیگه ای؟ من یه مقایسه کردم بچه، چون اینا که مهمه براتون آوردم، فاکتورایی رو آوردم. مثلا بهتون گفتم توی دستگاه رادیوگرافی تشخیصی میلیامپر چقدر بود؟ خیلی زیاد. فلوروسکوپی چقدره؟ خیلی کمه. KVP به یه جدول براتون درست کردم که این مقایسه ها رو شما بتونید با هم دیگه داشته باشید. میاد اینجا میگی که بله، به مرور زمان، حالا اینا رو شما فیزیولوژی آناتومیشو خیلی خیلی بهتر از من میخونه، به مرور زمان میاد چه کار میکنه؟ یک سری کلک ها اینا میگیره، رگ‌ها نمیتونن انعطاف خودشون رو داشته باشن، نمیتونن خون رسانی انجام بدن، مخصوصا خون رسانی به خود قلب، کرونری های قلب. بله، بعد از یک مدتی ممکن این پلاک ها پاره بشن، کلسترول وارد خون بشه و مشکلات عدیده برای بیمار به وجود بیاره که تمامی این تشخیصشون، درمانشون، راهلاشون ما احتیاج به تیوب اشعه ایکس و همین دستگاه به اصطلاح آنژیوگرافی داریم. خب یکی از گفتیم، بله دو راه وجود داره، یکی از اینا باز دارن توسط کاتتری که گفتیم وارد بدن میکنن، وارد قلب میشه، بالون بزن. یعنی یک جایی شما نگاه بکنید انگار گرفته، گرفتگی ایجاد داره، این بالون رو بفرستید اونجا، باد کنید بفرستیش و حرکتش بدن بالون رو، مثل باد بادک شما در نظر بگیرید و اینو بازش بکنید. دو، خب این رگی که الان گرفته شده به این راحتی باز نمیشه، بر نمیگرده سر جای خوده. شما بیاید مثل یه داربست، مثل یه فنر استند و حتی بذاره اونجا، شکار کنید دائما این اونجا باشه و این رگ رو باز بکنه. تمام این عملیاتی که الان ما داریم اینجا میگیم، قرار دادن استند و غیره، باید شما توسط اون مانیتوری که توی آنژیوگرافی میبینید انجام بشه، که من اومدم شکلاش رو آوردم اینجا، یه پلاک به وجود اومده، گرفتگی به وجود آمده، اینجا اومده بالون زده، اینجا اومده استند قرار داده. تمام اینا ما میگیم از طریق این کاتتر باید انجام بشه. یه لوله بلند، من بعضی موقع به بچه ها میگم نگاه کنید، مثلا میگم یه خودکار، لوله نازک خودکار رو که اگر میخواد فرض کنید یه جوهری رو وارد بدن، نه اول اون بدنه اون خودکار، ولی که باید انعطاف پذیر باشه، میفرستی داخل، بعد از این وسطه هر جوری خواستی شما میتونید یک سری ابزار رو بفرستید جلو. بعد میگه یه لوله بلند و نازک که توی بدن ما کشاله اون حالا هر جایی سوراخ میکنن قرار میدیم، ماده حاجب رو از این رد میکنیم. گفتیم نمیتونیم ببینیم به این راحتی و باید حتما ماده حاجب بزنیم و ابزارهای دیگه که مورد نیازه. اینجا هم شکل خیلی قشنگی از کاتتر اول زده وارد کرده، بعد این درایو وایره اومده یا سیم راهنما اومده رفته جلو و میشینه توی اون نقطه قرار میگیری که پزشک تشخیص میده الان باید بالون قرار بده یا باید مثلا باز بکنه اول عروق رو و هر دستگاه پروتزی هر چیزی که باشه باید اینجا از این طریق سوند کاتتر باشه وارد بکنه. که حالا دیگه بیشتر وارد این نمیشه، من برمیگردم چون اینجا هر چی که دارید میبینید، حالا یه استنت هم دارید میبینید، یه داربست مشبک فلزیه، چه مشخصاتی باید داشته باشه، با بدن سازگاری داشته باشه، اینا دیگه جز درسای ما نیست، خیلی وارد جزئیاتشون نمیشیم، شما میبینید. چیزی که من اینجا برامون قسمت دوم مهمه سی تی، یه سی مثال یه موقعی دارم میزنم، شما از هر زاویه اشعه ایکس بتابونید بهش، دانه های سیب اگر جنسشون مثل خود بدنه سیب باشه هیچ وقت تو تصویر شما قرار نمیگیره. تنها راهی که ما داریم این مثل این میمونه که یک کارت گفتم این موقع برداریم ورق 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 این رو جدا کنیم، بدیم کامپیوتر نگاه کنه، مقایسه کنه و تصاویر برامون به وجود بیاره. شکل خیلی قشنگ داره میگه و چه مشکلات دیگه ای ما داریم. شما نگاه بکنید الان توی تصویر A اگر نگاه کنید، شما هوا دارید، بافت استخوان دارید، بافت نرم دارید. وقتی تصویر برداری دارید میکنید اینجا، اون تصویری که بهتون نشون میده واضح نیست، آولت میشه. مثلا اگر یک جایی دیگه استخوان داری، استخوان مانع عبور اشعه ایکس شده که دیگه اجازه نمیده اون اشعه ایکسی به بافت نرم بخوره، که خودش تصویر رو طوری تغییر میده که شما چیزی نمیبینید، اینا تصویر سفید. حتی اگر بافتتان یکسان باشه، منطق و ضخامت مختلف باشه، از دور ما همین مشکل رو توی رادیوگرافی معمولی خواهیم داشت. تصاویر ما نمیتونیم از اینا به وجود بیار. یک آقای مهندس فکر کنم تو سال چند سال قبلم یکی از اساتید همین دانشگاه انگلستان درس خونده بود، این آقای مهندس میاد ایمیجینگ کار میکنه، میگه چه کار کنم که اشعه ایکس اطراف اون بافت حرکت کنه، همون برشی رو که من میگم مثال این سیب شماست، شما این اطراف حرکت کنه تصاویر رو به وجود بیاره. یعنی اگر شما میخواید تصویر به وجود بیاره اول باید یه تیوب داشته باشی، درسته؟ یه تیوب اشعه ایکس باریک بیم، پنسیل بیم، مثل باریک مثل هم کاربی که من بهتون گفتم بتاوید. روبروش باید چی باشه؟ دتکتور باشه، یعنی برگرده اشعه ایکس شما رو تشخیص بده بر اساس اون افتراق و اون جذبی که اتفاق میفته یه تصویر برای شما به وجود بیاد. یه همین کار رو اون تصویری که به وجود میاره طولانی مدت بوده یا زمان زیادی صرف میکرده، جنریشن ها و نسل های بعدی متفاوتی خواهیم داشت که ما چی کار میکنیم ازشون میگذاریم، فقط اون نسلای آخری که الان تو جامعه پزشکی ما سرکار داریم رو بهتون میگیم. خب نگاه کن لطفا بچه ها، اشعه ایکس میخوره به چست من، یک تصویر طولی از چست به وجود میاره پشت سر من، حالا یا رو فیلم یا رو دیجیتال به ما، ولی اشعه ایکس توی سی تی چی کار میکنه؟ تصویر عرضی به وجود میاره. یعنی چی عرضی؟ یعنی اینجا یه کات میکنه، یه برش نازک نازک مثل یه قاشق هندونه میگیره میده به کامپیوتر جدا، کات بعدی نگاه ده ها صد ها کات ارزی برش ارزی به وجود میاره، میدهتش به کامپیوتر و این اطلاعات رو من بهتون میگم چجوری بازسازی میکنن و چگونه ازش استفاده میکنن. حالا این چیزی که میگیم تصاویری به وجود میاریم تصویرای برش های عرضی است و بعدم باید بازسازی بشه. چقدر تصویر قشنگ اینجا داره پایینی نشون میده. میگه من یک بیمار دارم روی تخت خوابیده، توی اینجا که بهش میگن این دایره گنتری یه تیوب اشعه ایکس اون بالا داره، پایینش حتما باید دتکتور باشه. اگر نگاه کنید اینجا تیوب اشعه ایکس منه، اینم دتکتور دست منه، نگاه هر جوری اطراف بیمار میچرخم اینا باید با هم دیگه روبرو هم قرار بگیرن، بیمار هم بینشون باشه. این میچرخ اطلاعات رو اون برشا رو به وجود میاره، پس قرارگیری بیمار در این تونل همون سی آرمه تابش تضعیف شدن پرتوها بر اساس اون نوع بافتی که اینا رو میدونی برخورد و آشکارساز تبدیل کردن این اطلاعات با سازی تصاویر و به وجود آوردن اون پیکسل هایی که گفتیم. چه چیزایی نیاز داریم؟ یکم سریعتر مجبورم اینجا بگذرم. میگم من یه گنتری میخوام، گنتری همین دایره ای که شما دارید میبینید شکلش رو من پایین اینجا آوردم برای شما، تیپ اشعه ایکستون، دتکتور هاتون، تمامی سیستم های مکانیکی الکترونیکی اینجا قرار گرفت. یه تخت بیمار میخوام، بیمارش قرار بگیره، گیرنده میخوام و یه میز کامپیوتر میخوام که بتونم برای هر قسمتی چه KVP چه MA چه زمانی رو انتخاب کنم و چه مدت زمان. بذار قبل از که به بحث برسی میکنم ذهن شما رو آماده کنم. من یه هندوانه آوردم اینجا به شما میدم، میگید من میخوام تصاویر بخشای مختلف این هندوانه رو داشته باشه. میگم یه کار به تیز هم من میدم به شما، شما چه کار اینو کات میکنم. فقط سوال من اینجاست خانم، ممکنه شما برش‌های بزرگی ببینید، یکی برش‌های کوچیک ببینید، درسته؟ ممکنه یه هندوانه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه. کوچیک و بزرگ بودن یعنی چی؟ یعنی عمقی هم برش داری میدی، ولی چه عمقی داری برمیداری هم مهم. اینجا اگر او کارگر نایف الکتریکی یا پرتو ایکس رو در نظر بگیرید، چقدر دارید؟ بینش چقدر؟ به چه نازکی شما اون اطلاعات رو همه اینا باید توسط کامپیوتر انجام شد. خب یه سوال، اشکس قابل دیده بچه ها؟ کامپیوتر چی میشناسه؟
صفر و یک
یعنی چی؟ یعنی دیجیتال، یا دارم یا نه چیز دیگه. پس همه اینها باید تبدیل بشه به اون صفر و یکی که شما مد نظرتونه. بعد صفر و یک ها چی بشن؟ بشن ایمیج، بشن تصویر. غیر از اینه میخوام ذهن شما رو درگیر این ماجرا کنم که یک دسته شدت اشعه ایکس با آی دارید، یا با آی صفر، بعد از برخورد تصویر چجوری صورت میگیره؟ میشه آی اولیه ضرب در ای به توان من های میو ایکس، درسته؟ حتی میو جنسش بود، کاهش ذریبی بود که برای مواد مختلف متفاوت، ایکس هم ضخامتش. پس اگه همه اینا رو به هم دیگه ای اطلاعات رو وصل کنید و اشعه ایکستون رو تبدیل بکنید به دیجیتال و غیره، میرسیم به یک جایی که میگن اگر میلیون ها انسان میلیون ها سال هم عمر بکنن، این معادله رو نمیتونه حلش کنه و کامپیوتر ما باید بتونه این کار رو انجام بده. میرسیم با هم راجع به صحبت میکنم. گنتری گفتیم شامل تیوب اشعه ایکس آشکار سازه، باید بتونه اون حرکتی که گفتیم دور بیمار انجام میده توسط اون میز کنترل و اون بیمار خودش اینا رو تنظیم کنه، مثل اون برش هایی که گفتیم شما دارید انجام میدید، این اطلاعات رو ورداره بده به چی؟ به کامپیوتر. تخت بیمار تختی که باید به راحتی عدد اتمی کمی داشته باشه، اشعه ایکس ازش عبور بکنه و بتونه به راحتی حرکت بکنه. حالا بعدم میگم چرا حرکت کردن این تخت در بعضی مواقع یا دستگاه‌های جدید میتونه یکی از فاکتورهای مهم باشه. میز کاربر که گفتیم تمام این فاکتورهای تنظیم پارامترهای اسکن، ضخامت، برش، همه اینا، نوع بافت و غیره داره توسط اون انجام میشه.
مثلا الان کاربر میگه میخوام من از سر
بعد
اون کامپیوتر فکر کنم بیاد میگه این لایه بعد از کامپیوتر چقدر باشه، جریانش چقدر باشه، بعد لایه بعدی اینو تغییر بده خود کامپیوتر، درسته؟ این مدام، یعنی اینا رو باید پردازش کنه که
بله این درست میگه. تنها اینم نیست، بعد برگرده تمام نویز ها با سافتویر، تمام او پارازیت ها. چون وقتی بچه ها حرف از الکترونیک و دنیای الکترونیک شما میزنید، برفکی شدن تصویر، نویز، اینا بهش میگن، اینا به وجود میاد، تصویر تو خراب میکنه، اینا رو برداره درستشون کنه. آره کدومشون باشن، چه برشی باشه و غیره، همه اینا بله. خب اگه یادتون باشه بخوام ما کاربرداشون بگیم، واقعا زیاده. تو دوره کرونا یکی از دستگاهی که واقعا کمک بسیار زیادی کرد همین دستگاه سی تی بود. خیلی راحت میزان اینفکشن ریه رو تعیین میکرد. یکی این بود خیلی کمک میکرد، یکی پارس اکسیمتری، یعنی ضربان اون یا پارس یا میزان اکسیژن خون بیمار رو تعیین میکرد و این دوتا خودشون نشونه. حالا خیلی از انواع و اقسام تومورها توی جمجمه مغز هر جای از بدن باشه دستگاه سی تی میتونه تشخیص بده، کبد، بیماری های فوق کلیه و اینقدر زیادن که آدم اگر نگاه بکنه میبینه یک دنیایی از اطلاعات میتونه خود دستگاه سی تی به ما بده و خوشبختانه ما تو ایران از بهتریناشون داریم و خیلی هم گسترش پیدا کرده چه توی سیستم های بیمارستان های دولتی خصوصی و غیره. گفتیم راجع به اون نسلایی صحبت کردیم
که آقای هانسفیلد آورده بود جنریشن اولش
آروم تیوب حرکت میکرد، میزان بسیار زیاد اشعه بیمار میخورد، تصاویر خیلی نبود. من یه دفعه میپرم به نسل چهارم که خیلی درگیرشون نشیم. یکی از مشکلاتی که باید حل میشد وقتی دتکتورها روبروی اشعه ایکس قرار میگرفتن و دتکتور حرکت میکرد، همین حرکت دتکتور تصویر رو خراب میکنه. گفتم نویزایی به وجود میاره که این تصویر خراب دیگه. آخرش تو نسل چهارم رسیدن که گفتن آقا ما یه دتکتورها به تعداد زیادی به صورت دایره توی گردی قرار میدیم، تیوب رو دور بیمار میچرخونیم. یعنی دتکتورها اطراف قرار دارن، تعدادشون هم هرچی زیادتر باشه شما بیمارتون هم که باریک میشه مطمئن به دتکتور میخوره و میتونه یک سری تصاویر خوب رو براتون به وجود بره. پس اینجا توی نسل چهارم شما دارید خیلی قشنگ اینجا میبینید بیمارتون اون وسط قرار گرفته، اشعه ایکس داره تیوب اطراف بیمار حرکت میکنه، این دایره هم دتکتورهای شما هست. یا آشکارسازها تعداد دتکتورام زیاد شد. نسلی که الان باش سر کار دارن و یکی از بهترین هاست گفتن یک کار دیگه هم بکن. لطفا این لحظه توجه کنید بچه‌ها، این جالب شد. من میخوام همین کاری که شما دارید با بیمار انجام میدید، برشی که انجام میدید، بیمار بذارم روی این تخت، دست من تخت، اشعه ایکس داره دور بیمار میچرخه، دتکتور هم میگیره. ولی اگه تخت نگاه بهش برنامه بدید آروم میلیمتری بیاد جلو، انگار یه فنن شما اطراف بیمار چرخوندید از اشعه ایکس، به خاطر هم بهش میگن دستگاه های سی تی اسپایرال، و این تصویر خیلی قشنگ داره میشه. دتکتور ثابت دایره‌وار وایساده، اشعه ایکس آماده است، داره بر اساس اون برشایی که شما داره بهش میگید برنامه بهش داره. چکار کردی؟ تخت آروم همه اینا با میز کامپیوتر و کاربر و غیره و غیره انجام میشه، میاد جلو، هی برشا رو داره، انگار مثلا شما داره همون هندوانه رو با یک ضریبی صورت که از قبل به دستگاهتون دادید هی داره چکار میکنیم برشا رو انجام میده. این آخرین جنریشنی هست که داره کار میکنه و خیلی خوب این مسیر رو مشخص میکنه. کوچیک تو کتاب نیست اینجا وارده میشین که خب چه فاکتورهای اینجا برای من مهم، آخرش من چی میخوام؟ آخرش درسته که این مقطع ارزی تصویر برداری میکنه، ولی من و شمایی که روی فیلم یا روی کاست یا روی تلویزیون یا روی هر چیزی که میبینیم ما به صورت طولی داریم میبینیم، یعنی پیکسلی یا دو بعدی داریم میبینیم. اینا چه چیزایی مهمن اینجا؟ حرکت تخت من به نسبت پهنای دسته اشعه ایکس هم مهم. فرض کن اشعه ایکس من به این پهنا باشه یا نه پهناش کمتر باشه، فرض کنه حرکتم تنده یا حرکتم کنده، این بشه یه پیچ جا؟ یعنی چی؟ باری کرد داره.
اینجا در نظر بگیرید اشعه ایکس شما میاد نیست،
تو حالت عادی. اینجا چی میشه؟ این بافت مورد نظر شماست به کمپله به این میخورد.
اگر من درد کردم بیام و همین رو باریکش کنم، یعنی فقط و فقط از این مقدار اشعه ایکس استفاده و به جایی که به تمام این بافت بتابونم چه کار کنم؟ یه تکه از این رو تحت تابش قرار دارم، هی تکه های مختلف. ممکنه این باریک ها شما فاصلاتون ایقد باشه، ممکنه حتی باریکتر باشه، پس این برای ما مهم. این به چی وابسته است؟ اگر این بیمارتون روی این تخته هست و من دارم حرکتش میدم، تندتر حرکتش بدم، اون فاصله بیشتر شد، کندتر حرکتش بیمه چقدره؟ فکر کنید اون کاردی که ما در نظر میگیریم مثل یه لیزر باشه که داره چی کار کنیم؟ برش ها رو انجام میده. بعد چه حجمی رو من برمیدم؟ این تصویر قشنگی بچه ها نگاه بکنید، میگه اومدم من هی همینجوری بیماره رو انگار یه فنرتی میکشم، یعنی هی دارم کاتش میکنم دیگه. میگه چه حجمی، یعنی چه عمقی هم شما برمیدارید. پس این وابسته میشه به چی؟ که چه زمانی هم مدت زمانی دارید اشعه ایکس به بیمارتون میتابونه. این میشه حجمی از تصویری که شما دارید برمیدارید. خب این گفتیم چرا داره میره؟ پیکسل یا پیکچر المنت توی تصاویری که ما به صورت دیجیتال و الکترونیکی داریم یه نقطه، ما بشیم یه پیکسل، نه؟ پیکچر المنت، اون نقطه یا سلول نماینده از اون بافته یا اطلاعاته. حالا میلیارد ها میلیارد اشعه ایکس به یک جایی از بدن من برخورد کرده، یه دونهش در نظر بگیرید، یه دونهش از این میلیارد ها وقتی برخورد میکنه یا رد میشه یا متوقف میشه یا یک کم تضعیف میشه، چه چیزی اونجا اثر میذاره رو تصویرشون؟ یا نقطه سیاه یا سفید یا خاکستری. قبول؟ این میشه اطلاعات، پیکچر المنت. تصویر شما از میلیون ها این پیکسل ها تشکیل شد. حالا اگر اون هندوانه رو شما دارید نگاه میکنید یا اون باف رو دارید نگاه میکنید، چه عمقی هم میاد پایین، دیگه اون موقع شما مجبورید برگردید و بیاد بگید بله اینجا من یک حجمی رو دارم از این باف برمیدارم. آخرش باید چطور بشه؟ شما میگید آخرش باید تبدیل بشه به سیاهی، سفیدی یا خاکستر. اومده میگه من وقتی به کامپیوتر میدم به هر کدوم از این، برای هر کدوم از این بافتا یه عدد در نظر میگیرم، اسم عددم گذاشته عدد هانسفیلد که میرسیم. یعنی چی؟ استخوان اشعه ایکس آیا جلوش کاملا میگیره یا نمیگیره؟ میگه من یه عدد بهش میدم مثلا 3000، آب رو میدم 0، او عددی میخواد چی کار کنه؟ بره اون نقطه سیاهی و یه نقطه سفیده برای شما تعیین بکنه. هوا که به راحتی اشعه ایکس ازش رد میشه مثلا میگن منهای هزار. میرسی؟ میگه پس نگاه کنید این ابعاد پیکسل من مهمه، چون اینا هستن که میخوان برگردن و برای من و شما چه کار بکنن؟ اون نقطه سفیدی و سیاهی رو به وجود بیارن. آیا اینا چجوری بازسازی میشن؟ فرمولات بسیار بسیار سخته، ولی آمده کتاب میگه من فکر کنم اینجوری اگر به شما بگم که یه جعبه میذارم، چند تا سوسک هم میروزم توی جعبه و چون دارم اشعه ایکس رو اطراف این جعبه میچرخونم، ببینم هر نقطه‌ای که نگاه میکنم از نقطه A C نگاه کنم، مثلا اینجا خوش گفته ای به اضافه دی، از ای و به اضافه بی، آیا شما سوس توی جعبه میبینید؟ نه، میگه صفر. آیا نقطه سی و دی نگاه میکنی سوس میبینید؟ میگه من یکم.
این دیگه خیلی 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 میخواست فقط ما نگاه بفرمیم یعنی ساده تر از این نمیشه وگرنه اینقدر اینا اعداد فوریه و معادلات ریاضی داره که ما نمیخوایم واردشون بشیم. چی اتفاق افتاده بچه ها؟ یه برش دادیم الان اینجا یه دو بود داره نگاه میکنه، وکسلن داره نگاه میکنه، همینجور که میخوره به این نقطه که میخوره اینجا باید برای شما یه سفیدی سیاهی یا خاکستری بذاره. حالا ببینید میلیارد ها میلیارد وقتی این برشی اتفاق میفته باید روی اون تصویر برگرده و برای شما این کار رو انجام بده. من یکم چون توی کتابتون نیست، احتمالاً شاید توی کتابی که خودم نوشتم باشه، اهمیت موضوع رو براتون اینجا میگیم که چیه. اگه یه نقطه در نظر داره اشعه ایکس ازش رد میشه، شما بگید من یه اتنیویشن دارم، یه اتنیویشن کوفیشن دارم، یه کاهش دارم، یه ضریب کاهش دارم، گفتی آی بلا بس با ایکس زر داری به توان منهای نیو ایکس، درست اشعه دوتا چی؟ انگار شما دارید اشعه ایکس از دوتا نگاه خیلی دوتا بافت بسیار بسیار ضریب کوچیک ولی بقیل همه میتونه اینها ضریب های جسم متفاوتی داشته باشه. آیا اینجا یه معادله دو مجهولی داره یا نه؟
حالا اجازه بده اینجا خیلی جالب میشه. اگر تیوب اشعه ایکس داره اطراف یه بیمار میگرده
میگه حد عقب اینجا من 6400 تا مجهول دارم، باید چی بشه؟ اول رو حل کن بذار تو دومی میون دو رو به دست بیون میون دو رو سه بان خواهش کی باید حل بکنی؟ این رو کامل رو بعد بیمار فقط برای یک نقطه اینو من دارم میگم اون چیزی که برشی فرض کنید شما دارید از سر عبدالی چیز و غیره میدید تصور کنید چند تا از این اسلایس ها داره چقدر داره اطراف بدن بیمار میگره و چند معادله باید حل بکنه و اینا رو برگردونه آخرش بیاره اینجا مثل این میمونه. نگاه کنید بچه ها چقدر این تصویر قشنگ داره، میگه انگار من دارم دوره این میچرخم هر کرد کاملا درکت میدارم میکنم هر وقت اشعه ایکس میاد من نیروهای مختلفی رو دارم، یعنی مشهورهای مختلفی دارم و تمام اینها که داره حرکت میکنه برگردم معادلشون رو حل بکنم و از ایشون تازه او کامپیوتری که مد نظر من هست بتونه عدد بسازه. عددی همون سیاهی ها هستن و همون روشنایی های هستن که با هم صحبتشون کردیم. میگه خب میان برای خودمون یا اومدیم به ریاضیش گفتیم بله این عدد های ما منهای هزار هست و به اضافه 3000 حدودا استخوان رو میذارم بین مثلا 2000 3000 بستگی حالا به تراکمش و آبم میگیرم 0 هوا میگیرم منهای 1000. عدد سیتی چجوری به وجود میاد؟ میگه تازه برای هر نقطه میاد کامپیوتر عدد اون نقطه رو اون پیکسل رو منهای عدد آب میکنه، ضرب در 1000 میکنه، تقسیم بر عدد آب میکنه، یک نقطه روشنایی و تاریکی که گفتم به وجود میاره. مثل چی؟ این اینجا توی این تصویر شما دارید با عدد میبینیدش ولی عملا توی تصویر سی تی عددی نیست، روشنایی و سفیدیه. درستون یه روزی گفتان بچه ایمیجینگ که از سختن رشته پزشکیه. خب اگه اینو بزنم جلو من و شما هر کدام اولی چه چیزی رو ما باید تشخیص بدیم؟ ابنورمالیتی رو نه؟ تفاوتار با کی؟ با آدم صالح. خیلی کار زنید بهتونه بگی به هر رو کن یک توموری وجود دارد. حالا این چقدر دقت کاری که دستگاه انجام میده، کاربر انجام میده، کسی که اپراتور داره انجام میده مهمه که
که این تصاویر برگرده بیاده میگه ها نگاه کن اینجا من یه چیزی دارم غیر معمولی میبینم و این میتونه فلان باشه و حالا دارو بنویسید یا
پزشک هر کار دیگه که میخواد انجام بده انجام بده. ما توی قسمت بعدیمون میرسیم به ماموگرافی. اگه یادتون باشه روزی که صحبت میکردیم کنیم دستای رادیوگرافی معمولی رو به چند قسمت میتونیم تقسیم. یکی جنرال رادیوگرافی دست پا هست چسته هر جا هستی دستای رادیوگرافی بتونیم کار انجام بدیم. یکی دهن و دندان خیلی ساده تری میشه ولی ماموگرافی اصلا اومده جدا براش فاکتوراشو در نظر گرفتن
و حالا میگیم هم چرا. یکی از مشکلاتی که به وجود میاد و مرگ و میر هم در سالهای گذشته زیاد بشه مشکلاتی بوده که توی برس به وجود میاد و این تومورهایی که توی برس هستن میتونه بزنه به لنف و قسمتهای بقیه بدن و شخص رو درگیر کنه نهایتا باعث مرگ و میر بشه. ولی اگه زود دتکت بشه، زود توجه بشه، زود تشخیص داده بشه به راحتی میتونن یه تومور رو در بیارن، یه کلوبرس رو در بیارن و نهایتا مشکل رو حل کنن. ببینید دستگاه ما چه تفاوت هایی با دستگاه های رادیوگرافی معمولی میکنن. هر تفاوتی که میکنه مربوط میشه به ذهن شما رو آماده بکنن آناتومی برست و بقیه قسمت های برست. شما دست رو نگاه کنید جذب افتراقی زیاده ماهیچه داره کنار استخوان به راحتی میتونید یک تصویر به وجود بیاره هر مشکلی باشه ببینید ولی جنس اون توموره با جنس برسی خیلی شبیه خاطر همین ما میان میگیم اینجا باید یک سری از تکنولوژی های استفاده بکنیم که بهتر بتونه این رو تشخیص برای ما بده. بازم خوشبختانه دستگاه های ماموگرافی تو کشور ما بسیار بسیار زیادن و اگر نگاه بکنیم شیراز به عنوان یک قطب واقعا پزشکی بهترین دستگاه توی بیمارستان های خصوصی و دولتی وجود دارن. پس اهمیت موضوع رو ما متوجه شدیم که این آزمون ها باید بتونه بیاد و اون بافت عضله و چربی که کمپلت تشکیل شده برست ازش رو اگه توموری باشه یا هر بیماری دیگه باشه بتونه تشخیص بده. ما چی نیاز داریم؟ هیچ فرقی نمی‌کنه.
شما گفتید من کاتود دارم یا لامپ اشعه ایکس دارم، کاتود دارم، آنود دارم، اشعه الکترون های پرشتاب برخورد میکنن به آنود و اشعه به وجود میاد. میگه اینجا من یه نکته وجود داره و خیلی اهمیت داره، نقطه این که باید اشعه من سافت باشه، نرم باشه. یعنی چی؟ سافت، نرم بودن اشعه یعنی چی؟ ضعیف
شده تر باشه.
ضعیف بکن یه بافتی اپری شما اگر یه اشعه ایکس زیادی ازش عبور بدی چه اتفاقی میفته؟ اونجا فیلم شما رو خراب میکنه. این چیزی خاصه. حالا اگر اومدی یه نقطه کوچیکی تو اون ابره یه ابنورمالیتی باشه باید بتونه این رو تشخیص بدی. چه کار باید بکنی؟ اینی که
بحث اصلی ما برمیگرده به با توجه به اون بافته. میگه آها اون چیزی که من نیاز دارم ماکسیموم انرژی که نیاز دارم اینو لطفاً ده ها بار توی اسلایدهای من میبینید حدودای 28 کیلو الکتروولت یا کیلی پیه 28 تا سی حالا من یه میانگی تو زن شما میگم سی این من اینو نیاز دارم. حالا یه سوال از شما بچه ها من اومدم آنود و کاتود رو از جنس تنگستن قرار دیم های سوالی دارید بفهم شما دارم از سوال هم نداریم دوستان؟ بذاریم
اگر شما سی که وی پی بین کاتود و آنود اعمال کنه چه اتفاقی؟
یه چیز که انرژی زیاد خیلی سنگین‌تر از این
میده. بله شما میگه من برای جدا کردن لایه کای تنگستن ادیال رفتار کیلو الکترومول در اصلا سیت کاری نمیتونه برای من بکنه. گرم تصاویر اشعه تازه اگر هم به وجود بیاره اون اشعه هایی نیستش که من و شما نیاز داره. اومدین شما به من بگید من از لایه های ال استفاده میکنم برای مثلا اشترولنگ و فراموشش میکنم، اون موقع میگم اون 12 کیلو الکترویالتونه در 12 کیلو الکترویال اونم کار میکنه. شما سی نیاز داره. یه بخش درس ماموگرافی خوبی که داره ما بر میگردیم تمام اون چیزهای مهمی رو که توی این دوره درست دادیم راجع به رادیوگرافی یه ریویو برای من شما میکنم. پس میگه اینجا من نمیتونم استفاده بکنم از تنگستن و اگر هم اشعه ایکسم رو زیاد بکنم یادتونه کمتونا هم مشکل به وجود می آورد. خب که وی پی پایین من می خواهد توی این محدود من می خواهد باید بتونم این کار رو با عنصر دیگه ای انجام بدم. میاد میگه من میخوام با شما بررسی کنیم. گفتیم بله اگه بخوام بررسی کنیم اونایی که معمولا استفاده میشه به تنگستن نمیتونن، شکلش هم آورده، میگه یه 30 کیلو الکتروولت به شما میده و این استفاده نمی کنیم. ولی اگر بیام از مولیبدیم استفاده کنم
جنس هدف رو
بذارم
مولیبدیم عدد 42 یه نگاه کن وقتی که من میام این رو توی سی که وی پی اکسپوز میکنم چه پیک خوبی
پیکر دارید میبینید دیگه. بالاترین اشعه توی این نقطه همون نزدیکی های 19-20 الکتروولت داره به من میده. یک کوچولو نگاه میکنم یعنی سمت چپ و راستش هم یک مقدار اشعه های کمتر و بیشتر از اون چیزی که نیاز دارم میده، به دردم نمیخوره، میگه اینو میتونی فیلترش کنی. پس نگاه میکنم میرسم به رمز اشترولنگش که داره توقف انجام میده، وقتی نزدیک هسته میشه چیزی نزدیک 17-19 کارسترکتیستش هم 20 15 تا 20 بسیار عالی. یکم سریع تر اینو میگه. خب حالا اگه بخواد فیلترش کنیم میگه چه خوبه، میام از خود مولیبدیم استفاده میکنم به عنوان یک فیلتر که اونایی که اشعه ایکس اختصاصی هم رو رد کنه، اشعه هایی که قبل از این 20 و 19 کیلو الکتروولت و بعد از اون اصلا رو برام چکار کنه حذفش میکنه. شما تو تصویر اونجا هم دارید میبینید تمام انرژی هایی که تقریبا پایین تر از 10 کیلو الکتروولت کمپلت حذف شده، اونایی هم که بیشتر از 20 کیلو الکتروولت هم میشه بگیم کمپلت حذفشون کرده و او پیکر رو نگه داشته. پس اون چیزی که ما نیاز داشتیم برآورده کرده اینجا. رودیوم هم میشه استفاده کرد ولی معمولا کاربرد مولیبدیم خیلی بیشتر از رودیوم. یه درصد هم من آوردم اینجا، یه بله درصد مولیبدیم، مولیبدیم یعنی جنس هدفم مولیبدیم باشه و فیلترم هم مولیبدیم باشه 80-85 درصد دستگاه دارن از این استفاده میکنن. خب
چرا فشرده سازی میکردیم توی دستگاه رادیوگرافی؟ اگر
بسیار عالی. ببینید من با تصویر این رو پرتوهای پراکنده بیشتری به وجود بیاورد ما میتونیم خب یه
یه شکلی رو لطفا نگاه کنید بچه ها به این صورت. تو مرافع کنید هر جایی از این فرض باشید. الان اشعه ایکس من اینجا چیه؟ با یه مانع بسیار زیادی روبرو میشه. تصویری که برای من و شما به وجود میاره اینجا فوتون‌ها خیلی سریعتر میرسن به دتکتور شما. یه تصویر واضح نیست. پرتوهای پراکنده بیشتر اینجا به وجود میاره. فکر کنید همینو من یکم فشرده کرده باشم. مثلا به این شکل خیلی بهتر تصاویر به وجود میان به نسبت شکل اولی، مخصوصا وقتی که شما داری چیکار میکنی میخواید اون ابنورمالیتی‌هایی که توی این باختتون رو تشخیص بدید. بعد میگه من اینجا فشرده سازی میکنم. فشرده سازی یعنی برست رو تحت یک فشار قرار میدم. شما توی این تصویر دارید میبینید و تصویرم بهتر میشه. مدت زمان تابش اشعه ایکس هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون بافت ضخیمه مدت زمان بیشتری شما نیاز داشتید اون وسطه تا بخواید تصویر رو ازش باهاش تهیه بکنید. پرتوهای پراکنده هم کمتر میشه. مهمترینش پرتو پراکنده شما که کمتر میشه یعنی وضوع تصویرتون بهتر. یک نواختر اشعه عبور میکنه. بله میگه بله برستو میذارن. بفهم. بگن یک صحبت خیلی ساده میکنم. من میگم جذب. یکی از فاکتورها من فکر ایجورم میکنم. فکرم که نه واقعیتی در دنیا واقعی. ما میگیم جنس یکسانه. چه چیزی عامل باعث کاهش یا توقف فوتون ها میشه؟ ضخامت میشه. نه؟ حالا شما تصور بکنید. اینجا قفسه سینه است، اینجا هم چی شده؟ برست داره اشعه ایکس رو میتابونه. برمیگردیم میبینیم بله نوک سینه اشعه های خیلی سریعتر حالا خیلی سریعتر عبور میکنن تا اینجا و تصویر یک نواختی برای شما به وجود نمیاره. اگه ما برگردیم همه اینها رو یک نواختر بکنیم تقریبا پرتوهای پراکنده کمتری به وجود میاره و همه اون مسائلی که گفتیم بهبود حاصل میکنه. اینجا اومده دستگاه کمپرس فشرده کرده 16-17 کیلو 15 کیلو هر چیزی بستگی داره انتخاب میکنن و ولی خب طبیعیه که یه خورده درد آور. این هم انگلیسیش. یادتونه اثر پاشنه؟ اثر پاشنه چی بود؟ یادمون
حالا زاویه‌دار بود فاصله‌اش
بله. ما گفتیم مجبوریم که آنود رو یکم زاویه دار کنیم. بعد گفتیم اون زاویه که به وجود میاریم چی میشه؟ اشعه ایکس به سمت کاتود ضعیف‌تر چه قوی‌تر میشه. میگه خوب شد. من الان بیمار رو به اون سمتی میخوابونم که در سمت کاتود ضخامت بیشتری دارم. دقیقا همینه. توی برسی اتفاق میفته. یعنی سمت سینه قفسه سینه که ضخامت برس بیشتره من انگار بیمارم به اون سمت خوابوندم. یا وقتی روی اون دستگاه کمپرس گذاشتن اون قسمتی که سمت کاتوده بیشتر اشعه میتابونه به تا نسبت به نوک سینه. میگه ازش میتونم به راحتی استفاده کنم. زاویه کاتودتون ببخش آنودتون زاویه دوش نداره مقدار زاده دو که 4-5 درجه حالا هر چیزی. بعد میگه من باید کار کنم که اشعه ایکس وارد قفسه سینه بیمار نشه. نگاه کنید شما راحت فکر کنید اشعه ایکس الان از اینجا رد میشه تا این قسمت توی سینه بیمار وارد نشه. میگه خب من میام تیوب همون یه مقدار زاویه میگم. من که گفتم تیوب به راحتی شما میتونید زاویه بشه بوزه 16 درجه زاویه بشه. و دیگه بستگی به خود کسی که اونجا هست میتونه تنظیم بکنه. اینو فوکوس کنم کل زاویه که بدم 22 درجه باشه و مشکلم رو حل بکنم از این طریق.
گریت میتونم استفاده کنم. بله من باید بتونم پرتوهای پراکنده رو جلوشون بگیرم، کلیماتور استفاده کنم، یه کلیماتور دی شکل که کاملا اجازه نده اشعه ایکس وارد قفسه سینه بشه ازشون استفاده کنم. همه اینا رو که قبلا داشتیم. ولی ما یه فاکتور نداشتیم، چون توی این دستگاه ممنوگرافی یکی از دستگاه های مدرن و احتیاج به تکنولوژی بالا داریم، یه کار دیگه ما میتونیم بکنیم. اینجا وابستگی دیگه ما داریم به ضخامت برس، بزرگ بودن یا کوچک بودن. طبیعیه که اگر یک ضخامت بیشتر باشه اشعه ایکس بیشتری باید رد بشه و بخوره و تصویر ایجاد کنه. یعنی ما یه کار میکنیم، یه بخشی رو زمان متوقف شدن اشعه رو میدیم به دستگاه. یعنی چی؟ چجوری؟ من میتونم این کار رو انجام بدم، متوقف شدن اشعه ایکس رو بدمش به دستگاه تا این کار رو برای من انجام بده. میگه من یه تایمر میذارم،
لطفاً درست کن بچه. اشعه ایکس اومد، کلی میل شده، هر بلای شما سرش آورده قبول. اشعه ایکس با 30 کیلو الکتروولت قبول خورده به این بافت. اصلا اگر من برگردم اینجا یک محفظه ای توش قرار بدم که گاز باشه، فوتون ها بعد از برخورد با برس اینجا یا اون بافت بشه، یه مقدار اشعه دارن دیگه، رد میشه بخوره به این گازه، چه اتفاقی میفته؟ گاز یونیزه میشه، درسته؟ اگر یونیزه شد یعنی شما چی دارید؟ دلتا کیو دارید به دلتا تی، یعنی چی دارید؟ شدت جریان دارید. شدت جریان دارید یعنی برق دارید. برق داری یعنی هر کاری میکنه زمین دوست داشتید با یه جریان میتونید انجام بده. یه فرمان بده بگه بله من اینجا الان به اندازه کافی الکترون هایی اینجا وجود داره، فرمان میدم به تیوب میگم چه کار بکن، قد بس بافت نازکتره، زودتر اشعه ایکس ازش رد میشه، زودتر فرمان میده، ضخیمتره، کاملا اینا رو تحت تابش قرار میده و برمیگرده تو طولانیتر این کار رو انجام میده. یعنی انگار شما اون تایم و زمان مورد نیازتون رو دادید به دستگاه، داره براتون انجام میده. یه هم شکل خودتونه ها، نه؟ خیلی شبیه به شماست. همینجور که نشستید یه استراحت چند ثانیه‌ای انجام بدید تو برسیم به بخش آخرش. نه کجا؟ رفتی قهوه بخوری؟ آه عیب نداره.
شما انتخاب کردید که دیگه